أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم در اینجا یک مسئله هست. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر عنوان نفرمودن این مسئله، متعرض نشده. مرحوم سید در عروه متعرض نشده این مسئله، ولی مرحوم صاحب جواهر مفصل ذکر کرده با استدلال، مرحوم صاحب مدارک ذکر کرده مفصل در مصباح الفقیه، مرحوم حاج عارض همدانی ایشون ذکر کرده این مسئله رو، در مفتاح الکرامه از جمعی از محققین و از اعلام نقل میکنه در کتبشون این مسئله رو آوردند. مسئله خوب، مسئله مهمی است، و اون مسئله این است که آیا در اسلام حق مالی که واجب شده باشد شرعاً غیر از خمس و زکات چیزی داریم یا نداریم؟ در شرع مقدس اسلام یک واجب مالی غیر خمس و زکات تشریع شده باشد، ابتداءً در اسلام یه همچه حکمی آمده باشد، آیا داریم یا نداریم؟ این که میگیم ابتداءً در اسلام تشریع شده باشد، یه وقت است که یک انسانی خودش بر خودش لازم میکنه، نذر میکند یه مبلغی را در راه خدا صدقه بده. خب این واجب مالی باید ادا بکنه، ولی خودش بر خودش واجب کرده. این بحث ما نیست. بحث این است که ابتداءً در شرع مقدس یک واجبی، واجب مالی تعیین شده باشد، تشریع شده باشد، غیر خمس و زکات. آیا یه همچه واجب شرعی مالی که ابتداءً جعل شده باشد داریم یا نداریم؟ این بحثه. در مسئله هم اختلافه. جمعی از بزرگان میگن نه، هم چیزی نداریم، فقط اون واجب مالی که ابتداءً در شرع مقدس اسلام به عهده مردم گذاشته شده است، اونایی که بهشون میرسه یکی خمس است یکی زکات، غیر او دیگه نداریم. جمعی از بزرگان اینجور میگن، از جمله مثلا مرحوم صاحب جواهر. ایشون مسئله رو عنوان میکند و خود ایشون عرض کنم که مطرح میکند، میگه از ظاهر عدم و وجوب شیء فی المال ابتداءا غیر از زکات و الخمس. این تعبیر صاحب جواهره، از ظاهر عدم وجوب شیء فی المال ابتداءً، هیچ چیزی واجب نشده ابتداءً در مال، عرض کنم غیر از زکات و الخمس. این نظر مرحوم صاحب جواهر. صاحب مدارک بالاتر از این ادعای شهرت میکنه. صاحب جواهر فرمود از ظاهر کم چیزی نداریم. شما فرمود المشهور بین الاصحاب خصوصا المتأخرین، چی مشهوره؟ انه لیس فی المال حق واجب سوى الزکات و الخمس. این هم نظر مرحوم صاحب مدارک که مشهور بین علما، مخصوصا متأخرین، اونی که بینشون شهرت داره اینه که حق واجب مالی که در اسلام ابتداعا واجب شده باشد غیر از زکات و خمس نداریم. در مصباح الفقیه ایشون هم باز به همین تعبیر، لیس فی المال حق واجب به اصل شرع ابتداعا. بله ممکنه یک کسی بر خودش فرض بکنه، نذر بکنه، واجب بکنه، اما لیس فی المال حق واجب به اصل شرع ابتداعا سوى الزکات و الخمس. این اعمال مرحوم های همدانی در مصباح الفقیه. عرض کردیم در مفتاح الکرامه از تعداد زیادی نقل میکنه، صاحب حدائق، تذکره علامه، دیگران، اونا هم همین حرف رو زدند.
بی
واسطه
برای
خداست. اگه با واسطه باشه ما زیاد داریم، مثلا کفاره داریم، نمرود داریم، مثلا اونا ابتداعا. به اصل شرع، یعنی اونی که ابتداعا به اصل شرع تشریع شده باشه، اونجا میگن اگر کسی مثلا فلان کار رو کرد کفاره بده، این روزشو خورده باید مثلا کفاره بده، اون واجب مالی است که برای خاطر یک امری آمده. بله، اما اینجا تعبیرشون همینه که عرض کنم که لیس فی المال حق واجب شرعی به اصل شرع، که خداوند ابتداعا یه همچین واجبی تعیین کرده باشد نداره. در مقابل این بزرگان که تعبیر کردن همچه واجبی نیست، مرحوم شیخ طوسی در خلاف، ایشون میگد که یجب و فل مال، اونا گفتن لا یجب، مرحوم شیخ در خلاف فرمود یجب و فل مال حق سوى الزکات المفروضه، سوای زکاتی که واجب شده ما واجب مالی دیگر هم داریم در اسلام. کدومه؟ چیه اون واجب مالی دیگر که به اصل شرع ابتداعا واجب شده است؟ فرمود و هو ما یخرج یوم الحصاد من الزقس بعد الزقس. اون واجب مالی که غیر زکات واجب شده به اصل شرع اونیست که در روزی که اون زارع گندم کش کرده، جو کش کرده، روز دروه، میخواد برد یوم الحصاد، یعنی روبی که حصد از زرع، یعنی با داس درو کرد، این حصاد درو کردن با داس ها میگه. اون موقع، اون روزی که این شخص زارع میره برای دروی گندم ها، یه سائلی میاد کنار مزرعه وای میسد درخواست میکند، اینجا واجب است این زاره نه زیاد، یه مقداری، یه بسته از این علف های، از این گندم ها، ساقه های گندم که چیده، یه بسته شو بدد بگیم. دومی اومد واجبه بده، سومی اومد واجبه بده. اینم میگیم واجب مالی که در حین درو، همون وقتی که دارد محصولش رو درو میکند، فقرایی آمدند از زقس بعد از زقس. زقس همین یه بسته رو میگه، یه بسته یه ساقه ها رو تو دست میگیرد میده به این، یه بسته هم میده به او. از زقس بعد از زقس، ول عرض کنم که حنفه بعد الحنفه یوم الجزاز. یوم الحصاد یعنی روز درو، میره مزرعه رو درو بکند، یه روز هم میره تو باغ بخواد خرما بچینه، در اون روزی یوم الجزاز، جز قطعه، این شاخهایی که خرما بش هست رو قطع میکنن میبرند، یا خود خرما رو میچینند از شاخه ها، اونو میگیم یوم الجزاز. اون روزی که رفته تو باغ رو نخل خرما داره خرما میچینه، ضبط میکنه، جمع میکنه، باز اگر فقیر آمد، اگر فقیر نیامد هیچ، اما اگر فقیری آمد واجب است، باید از اون میوه های خرما که چیده، هنفه بعد الهنفه، هنفه یک کفه، اونم انگشتا بسته، نه انگشتا باز، اگر انگشتا باز باشد بیشتر ظرفیت داره، انگشتای بسته یک کف به این میده، یک کف به اون میده، هر کدوم اومدن، هنفه بعد الهنفه. در گندم یوم الحصاد، عرض کنم که از زغس بعد از زغس، یوم الجزاز که قطع میکنه میوه ها رو، خرما رو، اونجا هنفه بعد الهنفه. مرحوم سید، مرحوم شیخ در خلاف میگه این واجب است. یکی واجب شرعی که ابتداءن به اصل شرع واجب شده، اینجور عرض کنم که واجب هست، روزی که درو میکند گندم ها را،
اگر استطاعت نرسه بس حج هم واجب نمیشه. بله، اینجا مالی هستش که واجبه، اگر مال خشم وقتی که به استطاعت رسید بودار شد، واجب که از این مال خشم بره حج.
خلا همش مالی نیست در حج، اگر مهمانش کرده واجب میشه براش بره، هیچ یک ریالم خرج نمیکنه، اون مالی نیست. بله، متوقف بر مال هست که مستطیع بشه، اون وقت وجوب میاد، اما نباید مال خرج کنه، لازم نیست، واجب نیست، که اگر بذلم کسی کرد، دعوتش کردن، میهمانش کردن، میتونه بره. بنابراین مرحوم شیخ این مطلب رو میگه واجب مالیست به اصل شرع، که یوم الحصاد وقتی زراعتشو بس میخواد جمع بکنه، فقرایی که میان یجب و شرعن، این حق مالیست، این فقیر که اومد حق داره تو این مال، منتها زغس بعد از زغس، داره خرما میچینه، میوه میچینه از باغ، فقیر آمد باید از اون مال هفنه بعد الهفنه بده. این فرمایش مرحوم شیخ در مفتاح الکرامه. کسانی هم که این قول مرحوم شیخ رو قبول کردن، یه تعداد خاصی نه زیاد، اون قول که میگفت واجب نیست، کثیر از علما فتوا دادن که واجب شرعی اینجوری نداریم، اینی که مرحوم شیخ فرمود یجب، این یه تعداد کمی از علما فتوا دادن مثل مرحوم شیخ. پس دو قول در مسئله هست. مرحوم شیخ که فرمود یجب، واجب شرعی است و حق مالی است که به اصل شرع واجب شده، ایشون سه تا استدلال میکنه. یکی بل اجماع، میگه اجماع علما و فقها بر وجوب است، این یک دلیلش اجماع. دوم ول اخبار، اخبار باب، روایات، که روایات حالا میخونیم، بعضی روایات هست ظهور در وجوب هم دارد، این هم یه دست دلیل، اجماع و اخبار. و یکی هم قرآن، آیه‌ای که از قرآن مرحوم شیخ بهش تمسک میکند این آیه است که قرآن فرمود و آتو حقه یوم حصاده، و آتو حقه یوم حصاده، این آیه رو بهش تمسک میکند. آیه در سوره انعام آیه 141، و آتو حقه یوم حصاده ولا تصرفوا ان الله لا يحب المصرفین. منتها همین آتو حقه یوم حصاد، روزی که دارن میوه ها، بلی، گندم رو درو میکنند، اون روزی که روز درو گندم هاست، رفته برای درو کردن و چیدن عرض کنم که این ساقه های گندم فقیری که میاد واجب شرعیست. حالا در قرآن دیگه نفرمود چقدر، فرمود یوم حساد، یعنی روز درو، روزی که دارن گندم رو درو میکنن حق سائل رو بهش بدید. آتو حقه یوم حساده. اون تا اینجا تو روایات مقدار رو تعیین کرده، از زقس بعد از زقس. زقس تو قرآن هم داریم در قضیه حضرت یعقوب، حضرت ایوب پیغمبر که مبتلا شده بود به اون مریضی و گرفتاری و دیگه همه ازش دور رفته بودن، کنار رفته بودن، تنها همسری داشت خیلی با وفا، او پرستاری میکرد از حضرت یعقوب، حضرت ایوب. خب تمام اموالش هم حالا مفصل داستانش دیدید در قرآن، اموالش از بین رفته، گوسفنداش تلف شدن، بچه هاش مردن، عرض کنم که ثروتی که داشت همه از بین رفت. فقیر، فقیره که هیچی دیگه براش باقی نمونده، نه فرزندانی نه اموالی، گرفتاری مرضی و اون کسالت عجیب و غریب. خب حالا مدتی گذشت، 8 سال، 10 سال، 18 سال، تو روایات مختلفه که ایوب، ولی با صبر و بردباری و شکرگزاری تمام کرد. بعدن مورد لطف قرار گرفت، خداوند تمام اموالشو بهش برگرد، بچه هاشو بهش برگرد. بهش گفتن ارکز به رجلک، عرض کنم که ارکز به رجلک، هازا مقتسلون و شراب، پادا بزن رو زمین، همجور که مریض خوابیده پاشو زد رو زمین، یه چشمه آب پیدا شد. هازا مقتسل، محل غسل، برو تو آب. رفت تو آب، تمام اون مریضی ها و کسالت هایی هم که بود برطرف شد. و شاید به قیافه یک جوان خوش صورت سالم، اموالش هم ورد، قرآن هم فرماد، عرض کنم که بله، و وهبنا له اهله و مثلهم معهم. اما اگر 8 تا بچه داشت، بعد 16 تا شدن، مثلهم معهم، مثل همون بچه ها و اموالی که ازش طرف شده بود بهش دادند. فقط یه مشکل مونده بود، تو اون موقعی که در اون فشار و ناراحتی بود، همسر با وفایش رفته بود جای، دیر کرد، دیر آمد، حضرت ایوب ناراحت شد، قسم خورد که اگر بیاد خوب بهتر بشم تنبیهش میکنم، قسم خورده بود که او رو تنبیه میکنم. حالا وضع مالیش خوب شد، مریضیش برطرف شد، همه از بین رفت. و وهبنا له اهله و مثلهم معهم. حالا یه قسم خورده، اون قسم رو چکارش بکنه؟ قسم خورده است که این زن رو وقتی بهتر شدم تنبیهش کنم. اینجا هم خداوند یک راهی بهش نشون داد، فرمودن بهش که وخوز به یدک زقسن، زقس اینجا اومده تو قرآن، و خوز به یدک زقسن فضرب به، با اون بزن، ولا تهنس، هنس قسم نکرده، قسم خورده این همسر رو تنبیه بکنه، او رو بزنه. خب اگر میخواست با چوب بزنه، با شلاق بزنه، عرض کنم با این خدماتی که طول مدت مریضیش کرده سزاوار نیست. قرآن بهش راهنمایی میکند، خذ به یدک زقسن، چند تا شاخه گندم، همین ساقا که سبز میشه، 2 تا یا 3 تا از این شاخه رو، یا غیر گندم 4 تا علفی که سبز شده، 4 تا گل، 4 تا گل بیچین، دست بگیر با اینها، فطر به، با اون زقس، با این چند تا بسه بزن، لا تهنس، هنسی، هنس قسم یعنی خلف قسم، خلف قسمی نشده. پس این آیم هن بله زقس رو فضرب بیدی که زقسن وضرب بله فخوز بیدی که زقسن، یه زقس بگیر فضرب به. زقس معنیش همون چند تا علفه، چند تا دانه ساقه گندمه، چهار تا پنج. وقت حق با اینکه قسم خورده بود، اما یه صورت تنبیه برای استحقاق تخفیف. این زن با اون همه پافشاری که برای حمایت از حضرت ایوب و پرستاری از او داشته است، مستحق تخفیف عذابه. تخفیفش این بود که به جای شلاق، به جای اون چوب، با این زقس بزنه. پس زقس اینه. در اینجا فرمود یوم الحصاد، روزی که میرن درو بکنن، یه بسته از این ساقه های گندم رو چهار تا دونه پنج تا رو کنار هم اینا بدد به یه فقیر، دوم میاد همینجور، سوم میاد همینجور. این رو مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود از آیه ما وجوب میفهمیم، امر و آتو حقه. حق این سائلی که اومد سر مزرعه شما، آتو اتیان کنید، ادا کنید حق او را در روز درو کردن، روز حساد. در زکات این کار به زکات نداره، یوم الحساد. اینجا یوم الحساد روز زکات دادن نیست، روز درو کردنه. روز حالا یه قولی هم داریم، حالا اجازه بدیم تأیید حضرت فرمایش. خیلی خوب، حالا اونو در جای خودش که این از بعضی هم گفتند. خب بنابراین پس این حساد، اگر گندمه، رفته گندم و جو داره میچینه، درو میکنه، زقسن بعد از زقس. اگر یوم الجزازه، رفته بیچینه، میوه میچینه، خورما داره میچینه، میوه میچیند، فقیر اومد، یک کف به این، یک کف بدد به اون، یک کف به اون یک. مرحوم شیخ از این آیه پس یه دلیلش اجماع، یه دلیلش روایات، حالا میخونیم روایاتو، بعضش هم ظهور در وجوب داره، یکی هم این آیه است. به این آیه مرحوم شیخ تمسک میکنه، امر شرعی است، واجب شده یوم الحصاد شما زقس بعد زقس رو ادا بکنید. این استدلال مرحوم شیخ برای قول به وجوب، که یک واجب شرعی که به اصل شرع واجب شده ابتداعا در مال، همین یوم الحصاد و یوم الجزاز، باید این به حق فقیر رو بده. در مقام جواب از این فرمایش مرحوم شیخ نسبت به اجماع میگن ما همچی اجماعی نداریم، همچی اجماعی محقق نیست، بلکه عرض کردیم عده‌ای از بزرگان شهرت برخلافش رو میگن، میگه مشهور این است که همچه واجبی ما نداریم. پس یه همچه اجماعی که مرحوم شیخ ادعا کرده اجماع اینا و اخبار، همچه اجماعی نداریم. اخبار رو حالا بعد میخونیم. و اما آیه، آیه رو بعضی آمدن گفتن از مراد این آیه همون زکاته. آتو حقهو، حق فقیر، همون فریضه است، همون زکات واجبه. منتها حالا چرا الان اومدیم درو داریم میکنیم؟ میگن این برای اهتمام به زکاته، که زکات واجب رو اینقدر اهمیت بدید، همون روزی که دارید گندم و جو رو درو میکنید، همون مقدار بیاد گندم ها رو جدا کنید از پوست و چیز رو، و جدا کنید و زکات رو بدید همون روز، از باب اهتمام، از باب اهتمام به امر زکات. همون روز که رفتید درو میکنید گندم ها رو، تو فکر باشید دارم از زکاتشم بدم. پس بنابراین آتو حقه یوم حصاده، یعنی همون حق فقیر که فریضه زکاته، همون رو ادا کنید. بعضی از مفسرین معنا کردن این حق رو به همون زکات واجب، اونه که فرمود همین امروز یا ملحسات بدید برای اهتمام به امر زکات. این رو ازش جواب میدن که ما نمیتونیم این حق رو به حق زکات بگیریم، یه حق دیگری است غیر زکات. به دو دلیل، یک این که این آیه و آتو حقه یوم حصاده، این آیه مکی است، در مکه نازل شده، و خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، آیه زکات مدینه نازل شده، پیغمبر هنوز مکه است، مدینه نرفته، پس هنوز آیه زکات نازل نشده که بفرمود حق زکات رو بدید. هنوز آیه زکات و زکاتی فریضه نیست. این یه جواب که اصلا هنوز زکاتی واجب نیست که بگیم مراد اون زکات یوم الحصاد بدید. این یه جهت. جهت دوم این که مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار یه روایتی رو نقل میکنه از امام باقر علیه السلام و این است که بله از امام باقر قال ابو جعفر هاذ، بعض از این آیه فی صحیح، روایت صحیح هم هست، بله میگه که و آتو حقه یوم حصاده، این آیه رو از امام باقر نقل میکنه، قال لیس ذلک الزکات، امام باقر فرمود مراد از این حق زکات نیست. این روایت رو از امام باقر مرحوم سید مرتضی در انتصار، این که قرآن فرمود آتو حقه یوم حصاده، قال، امام فرمود لیس ذلک الزکات، یه شاهد امام میارد که این مراد زکات نیست. الا ترا انه تعالی قال بعده در ذیل آیه و آتو حقه یوم حصاده ولا تصرفو ان الله لا يحب المصرفین، اسراف نکنید، حق رو بدید به فقیر اسراف نکنید. فرمود خب اسراف مالی جاییست که آدم بیش از یه مقداری که باید بده، بیش از اون مقدار اگر ادا کرد میگیم اسراف، مال اون جاییست که مقدار خاصی نیست. زکات مقدار خاصه، یه عشره، یه عشر از گندم رو اگر با آب عرض کنم که باران با یه عشر ده یک بدن، خب این ده یک دیگه اسراف یعنی چه؟ معنی ندارد بگیم زکات رو بده اسراف نکن. خب اگر از واجب زکات یعنی یک ده یک من باید بدم، همون ده یک رو دادم دیگه، امر نهی لا تصرف معنا ندارد. لا تصرف معنی داست که یه مقدار معین نیست، میگه این کار رو بکن اما اسراف نکنی، زیاده روی نکن. اینجا مقدار معینه، امام فرموده که الا ترا، آیا نمیبینید که این مقدار معین شده؟ بل لا یکون الا لان النهی عن الصرف، امام فرمود لان النهی عن الصرف لا یکون الا فیما لیس بمقدر، اونجایی که مقدر نیست میگن زکات اسراف، اما اگر مقدره همون مقدر رو داد دیگه اسراف معنی ندارد. مرحوم سید فرمود و هاذهی نکتتون من علیه السلام ملیحتون، این نکته ملیحی قشنگی است که امام استدلال کردن که این آیه مربوط به زکات نیست، برای اینکه دنبالش فرمود لا تصرفو، لا تصرف در موردی است که مقدار معین نباشه. زکات هم همون فریضه رو بدید، کسی نگفته بیشتر، مگه میشه بیشتر؟ کسی بیشتر نده، نه خود دلش خواسته بده، اون ثواب بیشتر. این اسراف اسراف اون است که یک مقدار یه چیزی مقدار معینی نداره، میگن شما این رو به فقیر مثلا بدید، در همون حساد میگن این رو، در حساد میگیم بر خودت هم یه چیزی بگذار، اینجور نمیشه که تمامش رو زغز. ببینید اگر کسی رفته درو بکنه گندمش رو، فقیرا اومدن یک مش به این داد به اون داد به اون داد، دیگه هیچی برای خودش نمون که ببره تو خونه برای زن و بچهش، اینو میگیم اسراف. یوم حساد. بله،
یکی از معانی اسراف عکس همینه، یعنی کسی کم فروشی بکنه یا ظلم بکنه.
بله،
میگه اسراف کرده. چرا؟ یه آیه شریفه هم داریم که الذین اسرفوا علی انفسهم، ممکن نمیشه بگیم که ولی خرجی کردن بر نفس خودشون، نه، یعنی ظلم کردن.
دنید بلخرجی معنیش بلخرجی نیست، همون جایی که میفرماد این مثلا مثال چی بود، مثال یعنی گناه کرده، اسراف یعنی زیاده روی در گناهه، اسراف علی نفس
زیاده روی نیست، اون برکوزش هم هست، یعنی کم فروشی یا کم دادن.
نه، کم فروشی اون هست، یعنی از حدی که قرآن تعیین کرده که مماثل باشه این اسراف کرده.
اگر کم هم بده بازم اسراف
باشه، باز تعدی کرده باز.
مراد
اونده تعدیه، یعنی از اون هم مقدار تعدی کرد. امام اینجا میفرماد مقدار زکات معینه، یک عشر دیگه اینجا معنی دارد، بگیم اسراف نکن. اسراف یعنی دیگه اگر اسراف کرد عشر نیست، بیش از عشره،
در
یا کمتره، اما عشر زکاته. فرماد در زکات تعدی نکن، اسراف نکن. یوم حساد، در زکات اسراف نکنید. چیزی که اگر گفته بودن زکات بده، یکی کمتر زکات میداد یکی بیشتر، معنا داشت. اما فرموده یک دهم بده، یک دهم دیگه کمتر و بیشتر نداره، اسراف درش معنا نیست. مرحوم سید فرمود هازی نکتتون ملیحه، نکته قشنگی است که فرمود اینجا اسراف مال اونجایی است که یه حد معینی نباشد، چون در زکات حد معینی اسراف. پس بنابراین به دو دلیل میگیم، این یه دلیل برای این که کلام مرحوم شیخ درست نیست که اینجا مراد زکاته، این اولا، و بله 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 حالا علی حال این که بگیم دو تا دلیل داشتیم از برای رد این، یکی این بود که اصلا آیه زکات ترجمه فرمود، دو دلیلمون این بود، یکیش این بود که آیه زکات هنوز نازل نشده، پس این آیه مربوط به زکات نیست. دوم این که در ذیل آیه لا تصرفو دارد، لا تصرفو مال جاییست که مقدار معین نباشه، در زکات مقدار معینه، پس به این دو دلیل میگیم مراد از آیه زکات نیست، مراد از آیه همون عرض کنم که یوم الحصاد، اون چیزیست که مردم بر موقع حصاد فقیر میاد به فقیر میدن، اینو قرآن میفرماد واجب است. ولی ما میگیم
یه مشکل اینجا هم داره، اگر اجازه بدیم برای دادن صدقه غیر زکات معنی نداره که حق فقیره، این صدقه هبست، یعنی مال شخص داره میده به فقیر، اما زکات فقیر سهمش تعلق پیدا میکنه به عین، پس هر وقت گفت حق او مراد زکات.
خیلی خوب، این رو خیلی دلیل بر این که اینجا مراد زکات باشه. بله، مراد زکات.
این دلیل، یکی هم اسرفو هم منحصرا در زیاده دادن،
خب همین. ببینید هنوز این حق واجب نشده، زکات هنوز اصلا واجب نیست، تشریع نشده. بله، گفتیم این رو، بنابراین نمیتونیم این رو مال حق زکات بگیریم. پس مراد، بله،
این زکاتی که در این آیه ممکنه از باب استحقاق از بیان شرایط
حالا اینجا استصحاب اون آتو امر میکند که استصحاب کنید. بله آخر توجه بفرمود. پس مرحوم سید میفرماد این مراد، اونم میگه مرحوم شیخ فرماد زکات نیست، یه حق واجبیست. ایشون فرماد یک حقیست در امروز شرع خداوند دستور داده است یوم الحساد به فقرا اینقدر زقص بعد از زقص بهشون بده. بعضیا گفتن مراد زکاته. اینا به دو دلیل گفتیم زکات نیست. یکی این که اصلا آی زکات هنوز نازل نشده، یکی هم این که فرمود لا تصرفو، در زکات اسراف معنا ندارد. پس مراد زکات اون نیست، فقط میموند امر به این که یوم الحساد شما باید زقص بعد از زقص بدید. مرحوم شیخ فرمود این امر امر واجب و یک حق مالی است که الان داره تشریع میشه. در مقابل در جواب میگیم نه، این آیه محمول بر استحبابه، یحمل علی الاستحباب. درست آتو امره، اما این امر ظهور در وجوب نداره به قرینه روایات. روایات متعدد عرض کنم که داریم بر این که استحباب. حالا روایات چه میکنیم؟ نمیشه؟ اگر امام هم گفت لیس هازا زکات احسنتون. حالا
من این روایت رو ضعیف میگم.
ده همون روایت برای شما اومده، امام برای شما فرموده.
اگر امام به من بگه مستقیما میپذیرم، اما وقتی که به صورت روایت به من رسیده امکان ضعف سندی هست.
روایت رو
حالا میگه هم امره هم حقه دیگه، در حق عارف که نداریم.
بله
که بگه مستقیما سید زکات خمسه شما شما
قرار
داره فکسش
کنه دیگه،
امام داره روی چه
حسابی
به استصحاب همینگو بگیم قرینه برخلاف استصحاب.
ببینید مرحوم سید مرتضی رو قبول دارید؟ مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن که نقل کرد از امام باقر این آیه رو خوندن و فرمود لیس ذلک الزکا، مراد از این حق زکات نیست. این حالا یه روایتش، بازم روایات دیگه داری.
من حجه شیخ انصاری رحمت الله علیه روائیه، یعنی به قرآن زیاد توجه نمی کنن. اگر ما به قرآن بخوایم توجه کنیم همین آیه.
چی به روایت توجه
نه من حجه شیخ انصاری روائیه
این به روایت بیشتر توجه می کنه تا به آیه. ما اگر صرف این آیه رو بحث بکنیم می‌بینیم غیر قابل حمل بر استحباب.
اگر ما چشم اونو از دیگران روایات نا ببندیم فقط آیه همین فرمود، فقط آیه، اگر فقط آیه رو می‌بینیم امر ظهور در وجوب داره. بله ما قبول داریم اما بحث احسنتون، اما بحث قرآنی که تفسیرش اهل بیت می‌فرمان، مراد این قرآن نه که خودمون چی می‌فهمیم. باید ببینیم اهل بیت از این در این آیه چی فرمودن. امام باقر فرمود لیس ذلک، این حق زکات نیست، شاهدم میارد. حالا روایت بعدش هم میخونیم، روایات مفصل. علاوه بر این گفتیم که این اگر یه همچه امری بود و مراد از این آتو حقه یوم الحساد این یه امر واجب شرعی بود در اسلام، این باید یدن بیت به ما برسه. چطور میشه یک امری واجب شد در صدر اسلام و بعد فراموش شد، هیچ کس بهش قائل نشد؟ یه مرحوم شیخ در اومد فرمود واجب است. این که ما میبینیم در مرعا و منظر بوده، هیچ کس زمان پیغمبر، زمان بعد از پیغمبر، یوم الحساد نمیگفتن واجب است این چیز داده بشه، این زقص ها داده بشه، کسی قائل بهش نبود. اگر یه همچه واجبی در اون موقع حق شرعی که به اصل شرع واجب شد، اگر یه همچه زبود تبعیت می شد. این که ببینیم در زمان ائمه، در زمان متشرعه هم چیزی شایع نیست، اینم خودش یک اقوا دلیل است بر این که مراد از این حق حق زکات نیست.
مرحوم شیخ
خیلی خوب، حالا ببینیم با عرض میکنیم روایات میگد واجبه یه همچیزی یا اوم الحصاد زخص بعد زخص یا نه. از روایات ما نمیفهمیم وجوب، نه که زکات تنها این نیست، ما وجوب نمیفهمیم. حالا روایات هم میخونیم. عرض کنم که از جمله روایات بعضیش ظهور در وجوب داره، شکی نیست. مرحوم شیخ هم که تمسک میکنه مثلا علیکم داره، لفظ علا کجا استعمال میشه؟ بر اونجایی که تکلیف هست، لله علی الناس حج البیت کتب علیکم الصیام. علا در یه همچه جایی استعمال میشه و ما اینجا میبینیم علا استعمال شده است، برای همون یوم الحساد. فرزه، فریزه و آمده تو روایات تعبیر به فریزه داره، ولی در جمع مجموع روایات کنار هم بگذاریم از اینها استفاده وجوب ما نمی کنیم. حالا روایات بگذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا